80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد دوم، از 1360 تا 1380، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، چاپ دوم، 1385. قسمت 29، مرضیه ستوده. درباره نویسنده: مرضیه ستوده مقیم کاناداست. از اینکه مجموعه داستانی منتشر کرده یا نه اطلاعی در دست نیست، اما داستانهایی در سایت‌های ادبی دارد. در آنها از تجربیات زیستی و شغلی یک پرستار سالمندان از کار افتاده برای پرداختن به نقش ویرانگر زمان در قدرت باختگی و رو به زوال نهادن انسان استفاده می کند. حضور آوارگانی از ملیت‌های مختلف در داستان‌هایش دستیابی به این مقصود را تسهیل می کند. از او داستان بازنویسی بابوشکا را می خوانیم. بازنویسی بابوشکا، تقدیم به دوستان برگزار کننده کارگاه داستان، سایت هوشنگ گلشیری. پرده ها همیشه آویخته است، کیپ تا کیپ، مگر من یا تو برویم کنارشان بزنیم تا نور انگار که آن پشت جمع شده باشد بیقرار بریزد توی اتاق، تا سبکی نور به سنگینی جان اشیاء رخنه کند و رفته رفته شکل خود را باز یابند. روی دیوار روبرو پورتری زنیست به غایت زیبا، آرامش چشمهایش دعوت کننده، تو را وامی دارد تا با صبر بیشتر نگاهش کنی. گردن کشیده، شانهای مرمرین و سری که این طور چرخانده، حکایت از غروری سرمست کننده دارد و پایین تر سینه ها که می رود برجستگی بگیرد، پورتره تمام می شود، مثل موجی که هرگز فرو نریزد. 30 سالگی اما ایوانوا کورین. وسط اتاق یک پیانوست با صلابت و چشم نواز. زیر پیانو و این طرف آن طرفش بسته های پوشک قرار دارد. دیوار کناری پوشیده است از عکس ها و مدال های افتخار آفرین اما و فرزندانش در طول زندگی. عکس های شوهرش آندره هم هست هنگام سواری. اما اما ایوانوا کورین دیگر نمیتواند از این افتخارات و سربلندی خود و فرزندانش بهره مند شود. اما دوچار نسیان است، دیگر یادش نیست چه کنسرت ها در مسکو برگزار کرده و با افتخار بچه هایش را به ثمر رسانده. هیچ یادش نیست که چطور عاشق آندره بوده و شبانه با هم از کیف فرار کرده بودند. از 15 سال پیش که اما در خیابانها گم می شد و کم کم با خودیها غریبه کرد، آندره با لیلیان، یکی از دوستان اما که شوهرش سالها پیش درگذشته بود، ازدواج کرد. آندره و لیلیان آخر هفته ها به دیدار اما می آیند. آندره درباره سلامت و بهداشت اما میپرسد، قهوه‌ای میخورند و میروند. گاهی فنجان قهوه بی تکلیف در دستهای آندره میماند، نگاهش میماسد روی عکسی. از پشت پرده عشق لرزان نگاه میکند. لیلیان بلند صدایش میزند، خود را در شعاع نگاه آندره قرار میدهم. قطره‌ای زلال می چکد روی لبخندی تلخ. لیلیان شور دردناک من را به هم می ریزد. خداحافظی می کنند و می روند. اما دلخور است که چرا این غریبه ها آمدند و بازی ما را به هم زدند. امروز مرا کاتیا صدا میزند. کاتیا بلانسکی همکلاسیش. وسط بازی دستهایش را مشت میکند، در جا دو میزند، سر من داد میکشد چرا من نمیتوانم خوب بدوم. دیروز مارتا بودم، خواهر بزرگش. اما رفت و محراب عشق ریخ و شکایت مرا به مادر کرد. من هم قول شرف دادم که اما را با خودم به کنسرت ببرم. وقتی بهانه مادرش را میگیرد پیرزن و ماما ماما میکند، دلخش است. مدام میگوید چطور شده؟ ماما هیچ وقت ما را تنها نمیگذاشت. حمام کردنش مکافات است، لخت نمیشود، به زور لختش میکنم. تا حالا چند بار کتک خورده، دستهایش را ضرب در میگیرد، جلوش تند تند تف میکند. دوش آب را که میگیرم روی سرش تسلیم میشود، زیر شرشر آب سوزناک مویه میکند تا دورش حوله بپیچم. لوسیونش را که میمالم قربان صدقش میروم، عین بچه باید به پر و پاش پودر بزنم. گریهش بند میآید، اما باز هم پلهی هق هق ماما ماما میکند. مادرانه بغلش میکنم، آرام نمیگیرد، مادرش را میخواهد. موسیقی آرامش میکند، مینشانمش پشت پیانو. در هر حالتی که باشد حتما چینهای دامن خیالیش را زیرش صاف می کند. بعد می نشیند، معمولا آهنگی را می زند و می خواند که دایی آلیوشا دوست داشته. صبحها من از اما نگهداری می کنم، مسئول بهداشت و تغذیه هستم، این شغل من است. بعد از ظهرها در بیمارستان یا خانه سالمندان نیمه وقت کار می کنم. تخصص من در غذا دادن به بیمار و یا سالمندی است که از غذا خوردن خودداری می کند. همکاران و به خصوص دکترها پرسجو کردند که چطور و با چه راه و روشی. گفتم اینطور. اول خندیدند، بعد هم دلخور شدند، فکر کردند دستشان انداختم. بچه که بودم نارنگی پر می کردم می گذاشتم دهان آقا ربی، شوهر عمه خانم. آقا ربی افلیج بود، عمه تغییر می کرد. بشین بچه، اینقدر خود شیرینی نکن. امروزه روانشناسان می گویند احتیاج شدید به توجه و تأیید دیگران، کمبود شخصیت. چندی پیش در شهرکی نزدیک تورنتو از بیمارستانی مرا خواستند تا به بیمار روانی که 3 روز بود غذا نخورده بود غذا بدهم. اول خوب نگاهش کردم، همان کارهایی که همیشه میکنم. البته این آیین فقط روی آدمهای خلع سلاح شده اثر میکند، مثل آقا ربی. خوب نگاهش میکنم، حرف میزنم، هیچ. با حضور تمرکز می دهم تا نقطه ارتباط و تماس را پیدا کنم. وسط پیشانی میان ابروهای پرپشتش است. مال اما بالاتر از موچش است. مال خانم مایه روی شانه‌اش. مال آقا ربی لاله گوشش بود. مال پدر پشت گردنش بود. اما باید حواسم می بود دستم به خال گوشتی ناسورش نخورد. سرانگشت هایم را فشردم روی پیشانی مراد، بعد با دست چپ دست راستش را به طرف خود کشیدم. باید آنقدر در این حالت بمانم تا آن پرپری که در کودکی برای خود شیرینی می زدم با لبخند بزند بیرون. پوره سیب روی لبهای داغم بسته مراد می ماسد. با آب ولرم نرمش می کنم. راز این ترفند حوصله است. بیمار باید احساس کند که او را سر ساعت معین ترک نمی کنی. بعد مراد خود انگشتهایم را روی پیشانیش می گذارد و می خوابد. چهره دلنشینی دارد، چشمهایش سبز است با امواج طلایی، انگار توی چشمهایش را کشیده. موهایش روشن است و ژولیده. در خواب و بیداری مدام سرفه می کند. دو پار استخوان است، هی سرفه سرفه استخوان بر استخوان می ساید. اهل استانبول است، زبان شناسی خوانده، برای خودش در زمان سیر می کند، گاهی دونکشوت است، گاهی رومی، گاهی ناظم حکمت. سال گذشته وقتی تقاضای پناهندگیش بار سوم رد شد، منصور حلاج می شود و جلوی قاضی دادگاه انالحق می زند. از همان وقت مراد بستری بی عیادت است. دکترش ترک است، با دلسوزی می گوید مراد زیادی خوانده، قاطی کرده است. مراد شغل ندارد، مراد خیابانی است. وقتی حال و هوای رومی دارد من یادم می رود که دیوانه است. با هم قرار می گذاریم کارها که روبه راه شد با هم برویم به قونیه. گونه هاش کمی رنگ گرفته، این روزها بهتر غذا می خورد. رفتارش مثل شاهزاده مشکین است، همیشه در حالت عذرخواهی و شرمندگی است، مبادا پای کسی را لگد کرده باشد. چون سابقه فرار دارد، هواخوری و قدم زدن در محوطه بیمارستان برای او ممنوع است. اجازه‌اش را کتبا از رئیس بخش گرفتم. شانه به شانه راه می رفتیم، هوا یار بود، قدم زدیم، گفتیم و شنیدیم از چین و ماچین. بعد مراد افتاد به سرفه. چه سرفه‌ای؟ سرفه‌هاش از سرماخوردگی نیست، عصبی است، می ترسد، مدام هول می کند. هی می گویم نترس مراد، من خودیم. بعد شد ناظم حکمت، شعر خواند. امواج طلایی چشمهایش دور بر می داشت، خواند و خواند تا سرفه در هم پیچاندش. آرام آرام می زدم پشتش، از اما و اندره می گفتم. انتهای بولوار پشت سنوبرها هیاهوی گنجشک ها تسخیر من کرد. روی نیمکتی نشستیم در سکوت، در تک سرفه های خشک، در یک دیگر جاری. گنجشک ها پچ پچ کنان نزدیک می شدند، باز پرکشان پر می کشیدند. مراد گفت کاش خوردنان داشتیم. گفتم راستی می دانی من کاکلی دارم؟ گفتم اگر فرار نمی کنی تو باش تا من بروم قهوه بگیرم، برگردم از کاکلی برایت بگویم. از صدای سرفش پا سست کردم، دست تکان داد طوری نیست. وقتی برگشتم نیمه جان روی نیمکت افتاده، از دهانش خون زده بود. خواب و بیدار بود، انگشت‌هایم را سراندم وسط ابروهای پیوستش. از کاکلی گفتم در شبی برفی، در دل سیاه زمستان، من و کاکلی گم شدیم. زمین و زمان برف بود و جهان زمهریر، سفیدی برف کورم کرده بود. کاکلی روی دستم ماند، پر پر در جوار مرگ. بالهایش آسیب دیده است کاکلی، نمیتواند پرواز کند. صبح به صبح آفتاب نزده از پرواز میگویم برایش، از چابکی سینه سرخ‌ها. پنجره را باز میگذارم، به افق اشاره میکنم، زیر بالکش را میتکاند، جای نیش سرما را نشانم میدهد. چند روزی تو فکر بودم، نقشه می کشیدم مراد را ببرم دیدن اما. مراد را زودتر از خودم فرستادم بیرون پنهانی سوار ماشین شود. کاپشن شلوار ورزش خودم را هم برایش بردم، انقدر ریزه میزه است که برایش بزرگ هم بود. از در که وارد شدیم اما جست و خیز کنن پرید بغل مراد. دای آلیوشایش را دیده بود. مراد در بخت بوی آشنایی بود که شد آلیوشای من، که سالها تشنه‌اش بودم. من را باش که چقدر تشنه می رفتم به این شبهای شعر و شاعری، شاید کسی را پیدا کنم از خلوص و شفقت آلیوشا حرف بزنم. هیچ کس نمی شناختش. یکی از همون شبها بود که با کاکلی در بوران برف گم شدیم. حالا من و اما با الیوشا بیرون از زمان در هم چرخ می‌خوردیم، از هم سر می‌رفتیم، در شفقت آلیوشا فرو می‌شدیم، نقطه پرگار را گم کرده بودیم، ناگهان بوی تند ادرار کشیدمان به دنیای محدودیت‌ها. اما چشمش به دای آلیوشا افتاده بود، حرف گوش نمی‌کرد، نمی‌گذاشت پوشکش را عوض کنم. دکترها میگویند اشیا سمبولهای مذهبی یا هر چیزی که بیمار علاقه نشان دهد در دسترسش قرار دهیم. محراب را من و اما با هم درست کردیم. روزی که از مادر بزرگش بابوشکا برایم حرف زد، نمیدانم اما در گذار کدام هزار توی زمان جاری بود که بابوشکا مادر بزرگ همه ما بود. بابوشکا و دلواپسی‌هایش، آن عزیز کردن‌هایش، مال کشیدن‌ها و صبرش، آغوش و گریبانش که تسلا بخش بی‌وقتی کردن‌های من بود. در جوانی پسرش با قزاق‌ها درشتی کرده بود، بین دو دسته زد و خورد شده بود، سهرگاه پوستین به تن می‌کند، سوار بر اسب می‌تازد به خیمه قزاق‌ها به هواداری پسر، تا غروب می جنگد، شور و مشورت می کند، رجز می خواند، ضمانت می دهد، وثیقه می گذارد، دروغ می گوید، می گرید، قهقه می زند، ترانه و سرود می خواند، تا دو دسته را با هم آشتی می دهد. قزاق‌ها تا نیمه های شب دور آتش پایکوبی می کنند، ماندولین می زنند و با خواندن سرودی برای بابوشکا خشونت خود را در دل صحرا به شادی تاخت می‌زنند. این آدم‌ها کجا رفتند؟ این زندگی‌ها که حسرتشان را می‌خوریم چه شدند؟ نمی‌دانم. پشت چندمین غربت و سیاهی زمستان و زمهریر، حالا ما و گریبان اتریاس و این آغوش امن. اما در خلسه بازآفرینی است. زندگی بابوشکا را مثل نقالی برایم نقل می کند، اجرا می کند، دست می کوبد به هم، شال می گرداند، رکاب می زند، هروله می رود، تسبیح می چرخاند. شب فرار اما و اندره، بابوشکا سفره ای از نان و عسل برایشان پیچیده بوده. به اینجا که می رسد اما می زند زیر گریه و روسی حرف می زند. یک شال نخی که رنگهایش در زمان گم شده و تسبیح بلندی از اشکاف می کشم بیرون. محراب قسمتی از اتاق خواب اماست. پایین پنجره پاراوان کشیده ایم، فقط عکس های مادر اما در محراب است. شال روی آینه کشیده شده و تسبیح کنار آن آویزان است. اگر بابوشکا اما را صدا کند، اما شال را کنار می زند و خود را در آینه زمانهای چرخان لحظاتی می بیند. مدام می رود عکسها را می بوسد، چنان محکم قاب را به سر روی خود می مالد و ماچ ماچ می کند. می ترسم بشکند. عکسهای آندره توی حال است، یلی بوده، زیباییش با اسب و کوه و دشت یکی می شود. گاهی برای اما فیلم های روسی می گذارم، اغلب دکتر ژیواگو را. هر چند بار که ببیند بار اول است. بارها پیش آمده که مثلا بگوید چه مرد خوش قیافه ای، و بارها جلوی عکس آندره ایستاده است، از من می پرسد این عکس کیه، چه مرد خوش قیافه ای. آندره گوشش سنگین است اما سمعک نمی گذارد. وقتی آدم باهاش حرف می زند سرش را کمی خم می کند به جلو و به حرکت لبها چشم می دوزد. من به چشمهایش نگاه می کنم، دنبال آندره اما می گردم. اگر سرش را بیاورد جلوتر، لیلیان بلند صدایش می زند. حالتی از اما را من و آندره خیلی دوست داریم. نمیدانم اما در این حالت چند ساله است، گویی به بهلول می رود. مثلا آندره که از در می آید کلاه بره و عصای آبنوسیش را با وقار می گذارد روی جالباسی. اما خوب وراندازش می کند و با شیطنتی خاص می گوید چه مهم. یا وقتی لیلیان لفظ قلم حرف می زند و تون تون دستور می دهد، اما صبر می کند لیلیان خوب دستورهایش را بدهد تا در بزنگاه تأیید آخرین دستورش بگوید چه مهم. یک روز اما نشسته بود، داشت دستمال تا می کرد، من داشتم می نوشتم. پرسید چی می نویسی؟ نامه؟ گفتم نه، قصه می نویسم. رفت تو فکر. بعد پرسید تو اصلا چه کاره ای؟ توضیح دادم، دیدم گیج شد. گفتم مددکار اجتماعی. تندی زبانک انداخت چه مهم. همین چند روز پیش بود آندره از مغازه روسی یک چیزی مثل شکرپنیر برای اما خریده بود. اما از صبح نشسته بود یک گوشه، یک دستمال پیجازی را با دقت به خطش هی تا می کرد، هی باز می کرد، باز از اول. لیلیان تو لب بود، آندره نگاهش پرکشید روی پورتره، لرزان پر زد. من دستمال را از اما گرفتم، شکرپنیر را گذاشتم جلویش. اما شیرینی را در دهانش چرخاند، کمی مکس کرد و بعد مثل آدم‌هایی که در خواب راه می‌روند رفت به طرف محراب، خود را در آینه دید، بعد به آرامی دلا دلا آمد به طرف آندره، در گلو خفه گفت آندری. آندره پا شد، دست‌های باز رفت به طرف اما. میان آن شور و حال لیلیان به تندی با لهجه آکسفوردیش رو کرد به من. اما امروز حمام نکرده؟ بو می‌دهد. و با دو انگشت بینیش را کیپ گرفت. لیلیان که خر نیست که، می‌فهمد وقتی اما یک چیزهایی یادش می آید آندره دلش می خواهد پیش اما بماند، اما وقتی اما دستمال تا می کند می خواهد با لیلیان برود. اما بعد از اینکه ما را مثل خواب زده ها نگاه کرد، رفت نشست، دستمالش را تاک کرد. من هی آمد تو دهانم به لیلیان بگویم خانوم شیک نششیدی، شب درازه. لیلیان عصا قورت داده است، شصت را دارد ولی به 50 میزند. خیلی خوب مانده، همیشه کفش ورزش به پاش است و یک بطری آب معدنی همراهش. توی سرمای اینجا مرتب پیاده روی میکند. لیلیان از آن آدم هایی است که هیچ وقت در بوران برف گیر نمی کنند. لهجه غلیظ آکسفوردی دارد، به خصوص وقتی جمله امری به کار میبرد. اگر با هرس نگاهش نکنم موهای پرپشت جوگندمی و صورت استخوانی خوشفرمش را میبینم. بسیار با سلیقه است. زمستان و تابستان شالهای خوشنقش و نگار که با لباسهایش جور است میاندازد. هم از سرما محفوظ است، هم چروکهای گردنش را میپوشاند. عکس های آندره را به اما نشان می دهم و می کشانمش به کیف تا از آن شیرین ماجرا بگوید. نمی گوید. از اله صبح با کاتیا بلانسکی دور اتاق بدو بدو می کند. یک روز سر صبحانه اما حال غریبی داشت، هیچی نخورد، ساکت نشسته بود، به دستهایش نگاه می کرد، سرش را بالا کرد، گفت تونیا لباس هایم را آماده کن، امشب کنسرت دارم. یک هو آشفته بلند شد، سراسیمه رفت به طرف محراب. لباس مخمل مشکی بلند تنش کردم، هنوز اندازش بود ولی به تنش زار می زد. پوشک روی باسنش قلمبه می شد، زیپ روی قوز به سختی بسته شد. جوراب نایلون پاش کردم، خوشش آمده بود، پایش را می مالید به هم. کفش های ورنی پاش نرفت، مروارید به گردنش انداختم سرج، گل داوودی تازه به موهاش زدم، داشتم آرایشش میکردم، تلفن زدم به آندره، هول شد، پرسید طوری شده؟ گفتم نه، اما کنسرت دارد، اگر میتواند تنها بیاید. گفتم عجله کند. آندره میداند این حالتها فرار است. پرده ها را کشیدم، از باغچه گل چیدم، شمعدان ها را روشن کردم. آندره و لیلیان با هم آمدند. لیلیان پرسید این چه مسخره بازی است؟ با تحکم گفتم اما کنسرت دارد. میدانید وقتی آدم به کسی که از خودش برتر است، یعنی موقعیت اجتماعی و لهجه‌ای که دارد، بخواهد تحکم کند، چقدر سخت است تا به خشونت نگراید. مردم و زنده شدم تا به لیلیان دستور دادم کجا بنشیند. آندره یک پیک براندی ریخت، رفت نشست کنار لیلیان. صدایم را صاف کردم، اعلام برنامه کردم. اما به صحنه وارد شد، قوزش صاف شده بود، ساعدش را به آرامی گذاشت روی پیانو. من و آندره دست زدیم، اما تعظیم کرد و نشست پشت پیانو، چشمهایش را بست، با شکوه آرام سرخماند روی سینه مثل قوهی سیاه. آندره بیقرار دست به قفسه سینه سنگین نفس می کشید. چستی های پیانو زیر حافظه انگشت های اما یله شد. شوپن زد. به آنی اتاق از بال بال فوج فوج مرغ عشق آکنده شد. فضا به ترنم در آمد. با همان شگرد شیطنت ها و شوخ کاری ها که در دل اندوه پنهانی خنده می کند شوپن. آندره سراپا نشاط و تحسین بود، دست به قفسه سینه، پیک روی پیک، آتش روی آتش می ریخت. وقتی اجرا به پایان رسید، قوی سیاه در خود نالید و پیچید. آندره رفت به نوازشش، اما بی حس بود و آب دهانش می رفت. لیلیان به تلخی گریست. بی اختیار دستم رفت روی شانش، دستم را پس نزد. وقتی مراد مثل جوجه های زرد زخمی و لطوپار با آسیاب های بادی می جنگد یا از دهانش خون می زند، هول به دلم می اندازد. اما وقتی حال و هوای رو می دارد، امواج طلایی چشمهایش موج موج من نمنم منم منم. شاهزاده میشیکین اما خودش است. گاهی نمی دانم کدام به کدام است. لباس ورزش پوشیده، خوشحال، آماده بودیم برویم دیدن کاکولی. بعد از سرفه های آن روز دور چشمهایش کبود است، داروهای قوی بهش می دهند، کلافه است. خیابانها آدمها را مثل شهر فرنگ از همه رنگ نگاه می کند. مردم که می دوند تند تند راه می روند، به هم تنه می زنند. هاج و واج نگاه می کند، سرعت بیرون را بر نمی تابد. انگار سالها بود مراد و کاکلی هم دیگر را می شناختند. زودتر با هم اخت شدند. می دانید خلع سلاح شده ها به آنی یک دیگر را در می یابند. کاکلی از سوق با همان بالک های شکست بستش هی پر و واپر زد. بعد از جیک جیک و چهچه و پچ پچه آلیوشا پرده ها را کنار زد، پنجره را گشود و در پرتو درخشش آفتاب خطبه در کنار سنگ را برای من خواند. خطبه در کنار سنگ را خوانده ای؟ هنگام برگشتن ما را دستگیر کردند، رد مراد را گرفته بودند. ما داشتیم با هم قرار و مدار می گذاشتیم کی برویم قونیه. به محض اینکه از در ورودی گذشتیم آژیرها به صدا در آمد. نگهبان و دو افسر پلیس هجوم بردند به طرف مراد. شاهزاده میشکین با خون سردی دستهایش را بالا گرفت، گفت: آقایان، من در خدمت شما هستم. در همین حال رئیس بخش به طرف من آمد، گفت: شما بازداشتید، چنانچه مایلید با وکیلتان تماس بگیرید. وحشت زندگی زیر پوستم دوید. من وکیلم کجا بود؟ لیلیان از ذهنم گذشت. لیلیان خیلی دست و پا دارست، با ده ها سازمان که اول یا آخر اسمشان زنان دارد کار می کند، حتما کمکم می کنند. شاهزاده میشکین با خلوص تمام همه چیز را با جزئیات کامل برایشان گفته است، مبادا آنها مزاحم من شوند. پیدا کردن نقطه تماس جرم مرا سنگین کرده است. یک اکیپ روانشناس و مجری قانون و وکیلی که همراه لیلیان هستند منتظر منند. چه مهم. مراد را که کتبسته بردند از ته راه رو سرچرخاند، گفت: راستی اسمت چی بود؟ گفتم: بابوشکا صدایم کن. تحلیل داستان. راوی که پرستار سالمندان از کار افتاده است با توصیف تجربیات شغلیش هم به شرایط زندگی و کار خود می‌پردازد و هم برای بست عمل داستانی زمینه چینی می‌کند. نویسنده بستر مناسب برای توصیف شخصیت‌های روس داستان و فضای موسیقایی آن را با برقراری ارتباطی بینامتنی با آثار داستایفسکی، دو شخصیت نیک نفس پرنس میشکین در ابله و آلیوشا در برادران کارامازوف ایجاد می‌کند تا با بهره بردن از درون مایه محوری نویسنده بزرگ روس، رنجی که انسان‌ها می‌برند سبب علو روح آنان شود، به معنای مورد نظرش شکل دهد. نخست داستان اما را می‌خوانیم. نویسنده ضمن در تقابل نهادن او با لیلیان به نقش ویرانگر زمان در سیر رو به زوال انسان اشاره می‌کند. آنگاه به داستان مراد می‌پردازد که در جهان جنون پناه گرفته است، شخصیتی که شرکت مستقیمی در داستان اما ندارد اما بر روند وقایع آن تأثیر می‌گذارد. اما و مراد انسان‌های بیماری هستند که ضعف و بی‌پناهیشان برانگیزنده شفقت نسبت به آنهاست. وقتی راوی مراد را به دیدن اما می‌برد، پرانتز یادآور بازگشت آلیوشا از صومعه به زندگی عادی، بازگشت مراد از تیمارستان به وهم واقعیت جان گرفته در بازی با خاطره ها، پرانتز بسته، دارد جهانی داستانی را مجموع می کند تا پله‌ای بالاتر رود و به مرحله‌ای برسد که راوی نیز وارد بازی جنون‌آمیز آن دو شود. دختر پرستار هرچند با بابوشکا نامیدن خود می کوشد همچنان تکیه‌گاه مراد و اما بماند، اما او نیز یک خلع سلاح شده است، کاکلی گمشده‌ای که در جوار مرگ پرپر می زند. بالهایش آسیب دیده و نمی تواند پرواز کند. نقطه اشتراک هر سه آنهاست و سبب وحدت تأثیر داستان می شود. راوی با لحنی ساده و دلنشین به روایت جهان گمشدگان فنا شده‌ای می‌پردازد که نجاتشان در گام نهادن به بیرون از زمان است. داستان گاه به گزارش میل می‌کند اما در بازآفرینی خاطره‌ها شوری شاعرانه می‌یابد.